تحولاتی را در عرصه سیاست خارجی خیش ایجاد کنند. سیاست‌های گلدار مآب و زیادخواه ترام همچون دوره اول ریاست جمهوریش تنها دامن کشورهای ناهمسو با آمریکا را نگرفته، بلکه گریبانگیر کشورهای اروپایی، کانادا، چین، مکزیک، پاناما و بسیاری از دیگر کشورها نیز شده است. از منظر سیاسی و بین المللی، آنچه در مورد اقدامات ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوریش مهم است، روی کرده وی به عنوان رئیس جمهور آمریکا و چالش‌های مهم بین المللی است. نکته قابل توجه در رویکرد سیاسی ترامپ این است که او در درجه نخست خود را و سپس کشورش آمریکا را در مرکز کائنات تصور می کند. ترامپ بر اساس این نگرش گمان می کند می تواند هر اقدامی که صلاح می بیند انجام دهد. رئیس جمهوری آمریکا در این مسیر از بابت موضع‌گیری منفی سایر کشورها و یا نقض و نادیده گرفتن قوانین، هنجارها و حقوق بین الملل نگرانی نیز ندارد. البته این رویه رایج همه رؤسای جمهور آمریکا و البته سایر قدرت‌های بزرگ است که قوانین و حقوق بین الملل را ابزاری برای رسیدن به اهداف و منافع خود می‌دانند. اما تفاوت ترامپ با سایرین در این است که شرمی از آشکار شدن این رویکرد ندارد و تلاش هم نمی‌کند در پس الفاظ حقوق بشری و دموکراتیک منافع کشورش را پیش ببرد، بلکه هرچه در سر دارد و میپسندد را به زبان می آورد و به پشتوانه قدرت آمریکا نگرانی نیز از ابراز آنها ندارد. رفتارهای غیر قابل پیشبینی ترامپ باعث شده که بسیاری ترامپ را با نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا و تئوری مرد دیوانه تشبیه کنند. ریچارد نیکسون عقیده داشت باید تصویری از او در رسانه‌ها منعکس شود تا همه او را انگشت به ماشه ببینند و در این صورت همه حاضر به مذاکره و تسلیم در برابرش خواهند بود. ترامپ هم در دوره قبل سعی داشت چهره‌ای غیر قابل پیشبینی از او تصویر شود که هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد. اما هنگامی که ترامپ سال 2024 به قدرت رسید اعلام کرد که نمی‌خواهد درباره سیاست‌هایش به صورت مستقیم اعلام نظر کند تا رقبای آمریکا بتوانند رفتار او را پیشبینی کنند. امید ترامپ این است که از طریق پیشبینی ناپذیری رقبا و متحدانش را وادار کند که خواسته‌های او را اجابت کنند. ترامپ از زمان رویکار آمدن مجدد در قصر سفید در حال اجرای سیاست مرد دیوانه در دیپلماسی است که ریچارد نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا در خلال جنگ ویتنام از آن استفاده می‌کرد. نیکسون زمان این سیاست را برای رئیس دفترش اینطور توضیح داد: من اسمش را تئوری مرد دیوانه گذاشتم. می‌خواهم کاری کنم مردمان شمال ویتنام تصور کنند به نقطه‌ای رسیدم که ممکن است هر کاری برای پایان دادن به جنگ انجام دهم. ما فقط چیزهایی از این قبیل با آنها میگوییم که مراقب باشید که نیکسون حالش از کمونیسم به هم میخورد. نمیتوانیم وقتی عصبانی میشود جلوی او را بگیریم. دستش روی دکمه هسته است. میبینید که ظرف دو روز هوشیمین خودش به پاریس میرود و برای صلح التماس میکند. تئوری مرد دیوانه هم بر این فرض استوار است که رهبری که رفتاری غیر عادی و غیر قابل پیشبینی از خود نشان دهد میتواند دیگر بازیگران جهانی را به دادن امتیازاتی وادار کند که در شرایط عادی حاضر به ارائه آنها نیستند. مفهوم مرد دیوانه ریشه در اندیشه های نیکولو ماکیاولی دارد. ماکیاولی در کتاب گفتارهایی درباره لیوی پیشنهاد می دهد گاهی وانمود کردن به دیوانگی کاری بسیار خردمندان است. اگرچه نیکسون بعداً انکار کرد که چنین رویکردی را پیش گرفته باشد، اما رفتار نیکسون مبتنی بر دیوانگی و نوعی قدرت طلبی بدون مرز بود. او به بمب‌افکن‌های B-52 مجهز به سلاح هسته‌ای دستور داد تا به مدت 3 روز متوالی در نزدیکی حریم هوایی شوروی پرواز کنند. حرکتی که برای ناآرام کردن کرملین و سوق دادن آنها به سمت تحت فشار قرار دادن ویتنام شمالی برای مذاکره طراحی شده است. البته دوستان یک تفاوت اساسی بین دوران ریاست جمهوری نیکسون و دونالد ترامپ وجود دارد. نظام بین الملل دوران نیکسون در وضعیتی دو قطبی بود، اما در دوره ترامپ نظام بین الملل در وضعیت بی‌نظمی و گذار قرار دارد. تصویر پیش روی روابط بین الملل یک بی‌نظمی بزرگ مبتنی بر نظم است. جهان در حال تغییر وضع‌کشی های قدرت است و ترامپ هم می خواهد هژمونی واشنگتن را به هر قیمتی حفظ کند، اما این خواسته شدنی نیست. پیتر بکر در نیویورک تایمز نوشت ترامپ مانند کسی که یک نارنجک بزرگ را به وسط پایتخت پرتاب کرده باشد با لذتی شیطانی به تماشا نشسته تا ببیند چه کسانی فرار می کنند و چه کسانی خود را روی آن می اندازند. باید گفت تا کنون تعداد بیشتری از افراد گروه اول بودند تا گروه دوم. ترامپ گفته که قدرت واقعی توانایی ایجاد ترس است، اما این ترس در خیلی از موارد نتایج مورد انتظار ترامپ را نداشته است. به عنوان مثال دولت اول ترامپ در قبال ایران تلاش کرد منتها علیه رفتارهای پیشبینی ناپذیر، خشن و تحریک پذیر را نشان دهد. او تصور میکرد این رفتارها میتواند ایران را مجاب کند که بایستی بر سر توافق جدید با او بر سر میز بنشینند. حالان که بعد از اتمام دوران 4 ساله ریاست جمهوری ترامپ این هدف محقق نشد. در خصوص ونزوئلا، ترامپ بعد از انتخابات پارلمانی ونزوئلا کار را تا جایی پیش برد که تلاش کردن اعضای ارتش را به کودتا مقابل دولت مادورو وادار کنند، اما موفق نشدند. دولت آمریکا و اعضای تیم امنیت ملی و سیاست خارجیش پس از اقدامات متعدد خود بسیار امیدوار بودند که دولت ونزوئلا در مدت زمان کوتاه و در عرض چند هفته سرنگون شود. آمریکا با چنین خیالی حدود 50 کشور تحت فرمان خود را پشت خان گوایدو رهبر معارضان به صف کرد، تا اینکه به قول جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در عرض چند هفته حکومت در کاراکاس جابجا شود. اما دوستان، واکنش‌ها به طرح ترامپ برای غزه و اخراج فلسطینیان از این منطقه نیز به خوبی نشان می‌دهد که حتی برای متحدان آمریکا نیز این کار نشدنی است. توماس فریدمن، ستون‌نویس برجسته آمریکایی، نوشته طرح ترامپ برای کنترل غزه، حذف 2 میلیون فلسطینی از این باریکه و تبدیل آن به یک باشگاه تفریحی فقط ثابت می‌کند که بین خلاقیت و دیوانگی فاصله اندکی وجود دارد. فریدمن افزود طرح ترامپ احمقانه‌ترین و خطرناک‌ترین برنامه صلح در خاورمیانه است که تاکنون توسط یک رئیس جمهور آمریکایی مطرح شده است. ستون نویس برجسته آمریکایی در آخر با تمسخر طرح ترامپ که با مخالفت جامعه جهانی هم روبرو شده است نوشت این طرح‌ها شاید در فیلم‌ها موفق شوند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز با برنامه صدای کتاب با خواندن مجموع داستان گل سرخ دل افگار نوشته محمد جواد خاوری با ادامه داستان خواب پادشاهی در خدمت شما هستیم. عبدال که پادشاه شود یک کالای نوجور می کند و لنگی را کلان می زند و اسب سوار می آید در آبادی. مردم هر طرف می دوند. حالا بروید که پادشاه آمده، خدا پرده کند. چطور شده که پادشاه آمده؟ کاش یگان بلا نیاورده باشد، کاش بیغم برود. خان که خبر شود سرلوچ و پایلوچ خیز می کند و سر راهش می آید. فکر می کند خانهش برای پادشاه و نوکرانش خیلی کوچک است و پلاسهای نقشیش می اندیشد، با تشکهای مخمل و متکاهای پنبهش، با چراغهای هریکینش. خب خانه دارد، پیش هیچ خانی کم نمی آورد، ولی برای پادشاه چیزی نیست. پادشاه در قصر بوده، بالای تخت زرنگار نشسته. این متکه ها و تشک ها اصلا به نظرش نمی آید. خب خدا و وسع خانه. خود پادشاه می فهمد که اینجا کوهبند است. پادشاه عقل عالم است، چیزی نمی گوید. خوش آمدید قبله عالم، قدم هایتان بالای سر و چشم. عبدال با خود می گوید دیده ای که پادشاه هم اینقدر موسموس میکنی؟ روزی که گاوچران بودم آدم نبودم؟ ننگت میامد که سلامم را علیک کنی؟ شیطان میگوید که بگویم پیشم چهار دست و پا راه بروی. ظاهر شاه هم که به کوه بند آمد همین طور بود. پیش رویش گاو و گوسفند بود که حد به حد حلال میشد. از چند روز پیش راه ها را جارو زده و نمد و پلاس و قالین فرش کرده بودند. حرف کمی نبود، پادشاه می آمد. خانها و اربابها پیش پیش هیئت می دویدند. یک نفر چهار دست و پا آمد سر راه پادشاه و عریضه‌اش را تقدیم کرد. پادشاه هم دلش سوخت و به نوکرانش دستور داد دردش را دوا کنند. اوه که در آن روزها چه گوشت بود، چه نان بود، چه بخور بخور بود. هر طرف دیگای کلان کلان بار بود و آتش زیرشان علنگ می زد. اما پادشاه یک لقمه از آن گوشت ها نخورد. برای پادشاه نان از کابل آورده بودند. پادشاه نان رعیت را خورده نمی توانست. خان جلوی اسب را می گیرد. چه خوب شد که آمدید، چطور شد راه گم کردید؟ عبدال پیشانیش را چم می گیرد و هیبت می کند. کم مسمس کن، برو دخترت را بیاور. دختر نیست قبله عالم، کنیزتان است، چه قابل دارد. خیز رفت دخترش را خبر کرد. بلند شو، کالای خوب بپوش که تو را پادشاه خوش کرده. زود موهایت را شانه کن، حالا که پادشاه خر می شود. دختر می گوید پادشاه که همون گاوچران است، عبدال. می گوید یلگویی نکن، زود باش، حالا که پادشاه است دب دارد، تمام دنیا به فرمانش است، زود باش. دختر میگوید دست و پایم میلرزد، رفته نمیتوانم، از الان نفسم قید کرده. شانه را که به موهایش میکشد از دستش میافتد. خان میدود، شانه را میگیرد و تون تون به موهای دختر میکشد. دختر جیغ میکشد آخ. خان دست دختر را میگیرد و قدمهایش را تون تون برمیدارد. عبدال که چشمش به دختر میافتد دلش فرو می ریزد. او آدم نیست، پریست. دختر ترسیده و رنگش سرخ شده مثل انار. توبه توبه. خان می گوید کنیز شما. عبدال از جای خود تکان نمی خورد. صبح آفتاب نزده حرکت کرد طرف کابل. شوق پادشاهی برایش نیرو داده بود. سر راهش جمالی را دید. گفت: خواب دیدم پادشاه شدم، میروم کابل. جمالی گفت: عجب خوابی، چطور دیدی؟ چرا من نمیبینم؟ قصری در نظرش آمد که از خشت طلا ساخته شده بود. داخلش تختی زرنگار بود که اطرافش غلامان و کنیزان زیباروی ایستاده بودند. جمالی رفت بالای تخت زرنگار. اول غذای هفت رنگ خواست، بعد سوار اسب شد و رفت به شکار. واه واه، پادشاهی چقدر مزه دارد. گفت: بیا خوابت را به من بفروش. گفت: چرا بفروشم؟ نمی فروشم. گفت: یک نان گرم و یک پیاله چای می دهم. گفت: نمی فروشم. گفت: از مال کی؟ تو که فقط چوپانی. گفت: خیر است، از تنخواه سالانه خودم کم می کنم. گفت: برو بچه‌م، یک پادشاهی با یک کوچ؟ گفت: از این بیشتر نمی ارزد. گفت: حالا یک لقمه نان بده. گفت: نان مفت نمی دهم. حرف نان که شد دلش ضعف کرد و پیش پای جمالی با زمین افتاد. جمالی با خود گفت: باز خواب رفت، بینم که روحش کجا می رود، این دفعه خوابش را می دزدم. عبدال وقتی دلش گم شد رفت طرف کابل. هی میدان و تی میدان، منزل به منزل، عاشقان بی دل، فرسنگ به فرسنگ، عاشقان دلتنگ، سنگ سلامت، پای ملامت، تا رسید به شهر کابل. دید تمام مردم در بیرون شهر جمع شدند و مرغ دولت می پرانند. پادشاه 40 روز شده بود که مرده بود. مردم می خواستند پادشاه نو انتخاب کنند. عبدال هم میان مردم نشست. مرغ 3 بار در هوا چرخ زد و بر سر عبدال نشست. کلانسرها گفتند: قبول نیست، این همه آدم معتبر و نامدار بمانند و یک گاوچران پادشاه شود. گفتند: از نو می پرانیم. عبدال را زیر سبد کاه کش گذاشتند. مرغ دولت چرخ زد و چرخ زد، بالای سبد کاه کش نشست. این بار هم قبول نکردند. گفتند: باید 3 دفعه شود. عبدال را زیر پالان خر قایم کردند. دفعه 3 هم مرغ از هوا آمد و بالای پالان خر نشست. مردم گفتند: هرچه هست همین را قبول میکنیم. عبدال را پادشاه کردند و حمام بردند و لباسهای فاخر به تنش دادند و بر تخت نشاندند. تا بر تخت نشست یاد دختر خان افتاد. حالا میتوانست نفر بفرستد تا او را بیاورد. حالا دیگر واقعا پادشاه بود، مثل ظاهرشاه. نفر بود که می رفت و می آمد با دریشی های نو، با ادب و احترام. زن پادشاه فوت شده کجاست؟ لابد دختر هم دارد. چطور است دخترش را بگیرم؟ حتما از دختر خان زیباتر است. هم دختر خان را می گیرم و هم دختر پادشاه را. حالا هر کار می توانم بکنم.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، 3 شنبه و 5 شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. عبدل با هوش که آمد دید جمالی نان را میان شیر تر کرده میخورد. گفت هی عجب خواب خوش دیدم، پادشاه بودم، سر تخت بودم. جمالی لقمش را قورت داد و گفت از گپ من اگر میکنی بیا پشت همین قصه نگرد. پادشاهی به جنجالش نمیارزد، بیغم هستی، بعد است که میروی خود را به غم سخت میکنی. پادشاه یک دیگ آتش زیر پایش است و یک دیگ آتش بالا سرش. گاوچرانی نیست که چپ پناف دل آفتاب دراز بکشی و علک را فلک نگویی. گفت حالا که خوابم را برایت نفروختم این حرفا را میزنی؟ 5 قوش اگر میدهی سودا میکنم. جمالی گفت 5 قوش اگر میداشتم خودم پادشاه بودم. باز هم یادش آمد که گرسنه است. و جمالی گفت بیا یک نان بده بچیم، پولش را پسان میدهم. گفت نه، تا خوابت را ندهی نمیدهم. گفت به یک دانه نان؟ گفت تو که از گرسنگی داری میمیری، چرا اینقدر دلدل میکنی؟ گفت تو عاقبت نداری. گفت میدهی یا نه؟ جمالی یک لگد به سینه عبدل که میخواست بلند شود زد. عبدل تلو تلو خورد و دوباره افتاد. گفت گفتم که تو بی عاقبتی، سر یک نان خون آدم میکنی. جمالی گفت سر یک نان نیست، سر پادشاهیست، میدهی یا نه؟ عبدل دوباره کوشید بنشیند. گم شو منافق. جمالی قهرش آمد و از بیخ گلوی عبدل گرفت، بی مقاومت چندانی به زمینش زد. پادشاهی را برایت نشان میدهم. رنگ عبدل سیاه شد و چشمانش از حدقه برآمد. خان گفت قبله عالم، در کوهبند بزرگ شده، آداب یاد ندارد، اگر کدام خطایی ازش سر زد ندیده بگیرید. عبدل گفت بیا پیش دختر، گرچه شرم برای دختر خوب است ولی شرم هم جای دارد. دختر آمد کنار پادشاه نشست. پادشاه گفت تو حالا محرم منی، با قصر که رفتیم نکاحت میکنم. با صورتش نگاه کرد که از شرم گل انداخته بود. حالا دیگر مال عبدل بود، برایش یک قصر مجلل میساخت، بهترین لباسها را برایش میخرید، احترامش را نگاه میداشت، نمیگذاشت دست با سیاه و سفید بزند. آخر او آدمیزاد که نبود، پری بود. هرچی توان داشت دست و بال زد، اما جمالی رها نکرد. آنقدر دست و پا زد که از حال رفت، کف از دهان و خون از بینیش آمده بود. جمالی از روی سینهش برخاست و یک لگد به پهلویش زد. گفت حالا خواب پادشاهی ببین. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل‌های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره بارون است، مرا با قصه شب‌های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. با ما همراه باشید، اینجا رادیو دری، صدای همدلی است. تشکر میکنیم از این که با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم با شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه، استاد محمد کاظم کاظمی. یاد آن فرصت که عیش رایگانی داشتیم، سجده ای چون آستان بر آستانی داشتیم. یاد آن سامان جمعیت که در صحرای شوق، بس که می رفتیم از خود کاروانی داشتیم. یاد آن سرگشتگی که از نسبتش چون گرد باد، در زمین خاکساری آسمانی داشتیم. یاد آن غفلت که از گرد متاع زندگی عمر دامن چیده بود و ما دکانی داشتیم. گرد آسودن ندارد عرصه جولان هوش، رفت آن کز بی خودی ضبط انانی داشتیم. دست ما و دامن فرصت که تیر ناز او در نیستان بود تا ما استخوانی داشتیم. ذوق وصلی گشت برق خرمن آرام ها، ورنه ما در خاک نومیدی جهانی داشتیم. ای برهمن بی خبر از کیش همدردی مباش، پیش از این ما هم بت نامهربانی داشتیم. هرقدر او چهره می افروخت ما می سوختیم، در خور عرض بهار او خزانی داشتیم. در سر راه خیالش از تپیدنهای دل تا غباری بود ما بر خود گمانی داشتیم. دست ما محروم ماند آخر ز طوف دامنش، خاک نم بودیم گرد ناتوانی داشتیم. روز وصلش باید از شرماب گردیدن که ما در فراقش زندگی کردیم و جانی داشتیم. خاموشی صد نسخه آهنگ طلب شیرازه بست، مدعا گم بود تا ساز بیانی داشتیم. شوخی رقص سپند آماده خاکستر است، سرمسایی بود اگر ذوق فغانی داشتیم. جرأت پرواز هر جاییست بی دل، ورنه ما در شکست بال فیض آشیانی داشتیم.
خدا عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. باز به غزلی رسیدیم که استاد محمد حسین سراهنگ هم این را خوانده و اتفاقا در چند طرز یا ملودی هم خوانده. از آهنگای بسیار زیبای استاد هست و در این برنامه شما بخشی از او را میشنوید. یاد آن فرصت که عیش رایگانی داشتیم، سجده چون آستان بر آستانی داشتیم. حالا نکته‌ای که در اینجا وجود داره این هست که در او آهنگ و استاد سراهنگ این آسمان خوانده میشه، سجده چون آسمان بر آستانی داشتیم، چون آسمان بالای سر ما خمیده است و انگار سجده میکنه و به همین دلیل به نظر میرسه که از جهتی این آسمان باید درست‌تر باشه. منتها خب در دیوان‌های بیدل، نسخه‌های معتبر دیوان بیدل آستان آمده و شاید به این اشاره میکنه که خود آستان اون شخص هم در برابر او سجده میکنه، یعنی آستان بر آستان سجده میکنه. و در تخیل بیدل این موضوع عجیب نیست. به هر حال ما فعلا همین آستان را معتبر می‌دانیم به سبب اینکه در دیوان بیدل آمده در نسخه های معتبر و منتها خب اون آسمانی که استاد سراهنگ می‌خوانم واقعا وجه قابل توجهی داره. دست ما و دامن فرصت که تیر ناز او در نیستان بود تا ما استخوانی داشتیم. یک ارتباطی بین تیر و استخوان بارها در شعر بیدل دیده میشه و این ارتباط نمیتونه اتفاقی باشه. بسیار مواقع صحبت از تیر وقتی میشه بیدل از استخوان هم نام میبره. ارتباطش چی است؟ این هست که از پاره ها یا تکه های استخوان به عنوان نشانه های تیراندازی استفاده میکردن. میبینیم وقتی که کسانی تیراندازی میکنن یک چیزی میگذارن که با تیر بزنن، مثلا یک شیشه یا چیزی رو میگذارن که به عنوان نشانه استفاده بکنن، به همین شکل از تکه های استخوان استفاده میشده و به همین دلیل بیدل در جاهای مختلف در شعر خودش به این ارتباط تیر و استخوان اشاره کرده. نهد استخوان مه نو مگر به نشان تیر هواییم، در یکی از غزل‌ها میگه. و در اینجا میگه که تا ما یک استخوان داشتیم تیر ناز او در نیستان بود. یعنی ما هنوز فرصت داشتیم برای اینکه تیر ناز او به ما برسه. دست ما و دامن فرصت، یا در واقع فرصت میخواستیم به خاطر که تیر از نی ساخته میشه و نی در نیستان بوده. میگه همین فرصتی برای ما ایجاد میکرد که تیر ناز او دهنوز در نیستان بود تا ما استخوان داشتیم و بعد اون نی به تیر تبدیل میشه و پرتاب میشه. ای برهمن بی خبر از کیش همدردی مباش. چقدر بیت عاطفی و زیبایی است. ای برهمن بی خبر از کیش همدردی مباش، پیش از این ما هم بت نامهربانی داشتیم. در شعر فارسی بسیار اتفاق می افتاده که معشوق را بت می دانستن و به بت از نظر زیبایی تشبیه می کردن و از جهت این که خب بالاخره شخص در برابر اون بت هم تعظیم می کنه و به این اعتبار در شعر فارسی معمولاً به معشوق بت گفته میشه. و از طرف برهمن بت پرست هست، یعنی هندوان برهمن. و بیدل میگه که تو هم دنبال یک بت هستی یا بتی رو دوست داری و ما هم یک بت نامهربانی داشتیم، پس با هم یک نوعی باید همدردی بکنیم. ای برهمن بی خبر از کیش همدردی مباش، که کیش در اینجا به معنی دیانت هم هست. پیش از این ما هم بت نامهربانی داشتیم، هر قدر او چهره می افروخت ما می سوختیم، در خور عرض بهار او خزانی داشتیم. خداحافظ شما دوستان عزیز تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. امروز هم در خدمت دکتر معالج دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در مورد دلدردهای مزمن و طول کشیده صحبت بکنیم. در جلسه قبل راجع به تعریف دلدردها و همینطور بعضی از علائم و نشانهای خطر صحبت شد و توصیه های بسیار خوبی در مورد تغذیه و خوردن و بعضی از بیماری ها شد. کاهش وزن، استفراغ های زیاد، زردی، شدت شبانی دردها که باعث بیدار شدن آدم ها از خواب شود، خون در مدفوع و مشکل فقر آهن و کمخونی اگه به وجود بیایه، سابقه خانوادگی، اینا فاکتورها و علائم خطر بودن. اگه با دل دردها باشه باید پیگیری های جدی و لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترم.
تشکر و سپاس از محبت مجدد شما تا اجازه دادین ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل راجع به دردهای شکمی به خاطر یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها یعنی روده تحریک پذیر یا روده عصبی IBS صحبت شد. اینال بعضی از مریضی های التهابی دیگه که با نام کولایتیس و بیماری های زخمی شونده است، راجع به اونا مثل اولسراتیف کولایتیس یا کولیت اولسروز و کرون هم وجود داره. در امی رابطه اگر ابتدای بحث امروز میخوایم بپرسم که علائم و دردها و نشانه های اینمی امراض التهابی و زخمی شونده که میتونه بسیار طولانی و خطرناک باشه چی چیز هاییست؟
بله، معمولا این دردها یا شدید هستن، اگر شدید هم نباشن غیر عادی هن. یعنی نصف شب بیمار رو از خواب بیدار میکنن، باعث کاهش وزن میشن، باعث استفراغ میشن، بیمار ممکنه تو مدفوعش چرک ببینه، خون ببینه، حتی ممکنه گهگاه این اتفاق بیفته. مثلا ماهی یک بار دو بار بیمار بگه من تو مدفوعم خون میبینم. دیدن خون در مدفوع علامت خیلی مهمیه. حتی اگر ما شک بکنیم که این خون ریزی ناشی از بواسیره، ناشی از هموروئید هست.
بله.
چون خیلی وقتا ما باید حتما، اگر 1000% هم خدا نکرده بیماری خطرناکتری باشه، ما باید حتما اونو تو مراحل اولیه تشخیص بدیم و درمانش کنیم. به همین خاطر خیلی ضروریه که بیمارانی که علامتهای خطر رو دارن و یا سابقه خانوادگی بیماری روده‌ای دارن، بیماری معده دارن، مثلا خدا نکرده سرطان معده دارن تو خانوادهشون، سرطان روده دارن یا بیماری التهابی روده، همین زخم روده رو دارن، اینا حتما لازم دقت بیشتری روشون بشه تا به تشخیص برسه.
دکتر صاحب، سوال دیگه ای که دیدن خون در مدفوع و مواد غایطه اگر یک دفعه هم باشه مهم است؟ بعضیا میگن خو یک دفعه بوده تیر شده، باش اگر تکرار شد باز پیش دکتر میریم. آیا یک دفعه دیدن خون در مدفوع و مواد غایطه ضرورت پیگیری داره؟
به نظر من یک بارش هم مهمه، حتما باید بررسی بکنیم. اگر بیماری های مثل بواسیر و اینا مطرح بشه تو بررسیامون، خب دیگه خیالمون راحت میشه که بیمارمون مشکلی نداره. یعنی باید اون بررسی به صورت کامل انجام بشه.
بله، تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. بعضی افراد در جامعه برای بعضی از اهداف مثل کم کردن وزن و لاغر شدن تصمیم میگیرن یک دوری خاص مثلا یک چیزی مخصوص بخورن، فقط آب میوه و جوس میخورن یا سبزیجات و غذای گیاهی میخورن و غذای خود حذف میکنن. اینا مثلا یا یک بعد غذای خود مثل نان چاشت و نهار قطع میکنن، نان شب قطع میکنن، و اینا آیا باعث دردها و ناراحتی‌های شکمی نمیشه اینمی رژیم های به این قسمی؟ و آیا این اقدامات، این کارها از نظر علمی درست است؟
بله، ببینید افزایش وزن ما انسان ها معمولا در طول یک دوره طولانی صورت میگیره. اگر از هر فردی بپرسین که شما در چه مدتی این 10 کیلو رو اضافه کردی، میگه معمولا 4-5 سال این اتفاق افتاده. لذا وقتی ما میخوایم وزنمون رو کم کنیم، باید سرعت کاهشمون هم یک مقدار آهسته و آرام باشه، یک مقدار باید صبور باشیم. توصیه میشه که کاهش وزن در هر هفته بیشتر از 1-2 کیلو صورت نگیره و بیشتر از اون اگر واقعا باشه به کبد میتونه آسیب بزنه، باعث تشکیل سنگ‌های کیسه صفرا بشه، میتونه به معده ما و دستگاه گوارش ما آسیب بزنه و گاهن حتی زمینه ایجاد زخم یا ریفلاکس ها رو تو افراد تشدید بکنه. این اشتباهه که ما بیایم شاممون رو حذف بکنیم، نهارمون رو حذف بکنیم یا صبحانمون رو حذف بکنیم یا بریم سمت فقط خوردن مایعات. باید در طول روز ما، حتی افرادی که میخوان کاهش وزن بکنن، من برای بیمارانی که کبد چرب دارن توصیه رژیم غذایی میکنم بهشون، رژیمشون یه جوری هست که آخرش میگن که ما در طول روز اصلا احساس گرسنگی نمیکنیم، چون به صورت منقطع تقسیم شده صبحانه، نهار، شام، حالا با مقدار کمتر و استفاده از پروتئین بیشتر و میان وعده هایی که بین صبحانه و نهار و نهار و شام باشه.
بله،
چون بدن ما باید اون هورمون هاش رو هم بتونه با شرایط فرد تطبیق بکنه. خیلی از افراد شما میبینید که یک هفته است دارن رژیم سفت و سخت میگن، اصلا کاهش وزنی هم پیدا نکردن، به خاطر اینکه بدن احساس میکنه در یک شرایط سوء تغذیه و بحرانی قرار گرفته و خودش رو داره با اون شرایط وفق میده. به همین خاطر ما در کاهش وزن حتما باید میزان کالریمون رو پایین بیاریم در طول روز به صورت پراکنده، یعنی صبحانه، نهار، شام و بینش میان وعده رو حتما مصرف بکنیم. چرا؟ اگر واقعا 12 ساعت، 8 ساعت یا شاید طولانی تر هیچی نخوریم، باعث میشه که اسید معده ما ترشحش افزایش پیدا کنه، باعث ایجاد ریفلاس، گاهن گاستریت و علائم بدتری میشه که دیگه بیمار شاید نتونه ماها هستن رژیم بگیره. به همین خاطر این توصیه حتما میشه که عزیزانمون رو رعایت بفرمایید.
دکتر صاحب، در قسمت علت‌های دردهای شکمی یکی از موارد دل دردها در افراد دیابتیک و اونایی که مرض شکر خون دارن هست. دلیل این دل دردها در افراد دیابتی چیست؟
در دیابتی ها بخصوص زمانی که دیابت طول کشیده وجود داره و علائمی از نوروپاتی مثل گزگز دست و پا ایجاد میشه، درگیری اعصاب گوارشی هم معمولا تو اینها وجود داره، به این ترتیب که قسمت‌هایی از روده حرکتش ممکنه کند بشه و این مسئله باعث میشه که تو همون قسمت‌ها بیاد و یک سری میکروب‌ها رشدشون افزایش پیدا کنه. خود این میتونه همراه با ایجاد نفخ شکمی باشه، کند شدن حرکات روده میتونه همراه با یبوست در بعضی از دیابتی‌ها باشه، تشکیل همین میکروب‌ها و شرایطی که ایجاد میشه ممکنه در بعضی از دیابتی‌ها با اسهال همراه بشه. لذا مجموعه از این علائم در زمینه خود دیابت و تأثیری که روی دستگاه گوارش داره میتونین علائم رو توجیه بکنه. یا برخی از دیابتی‌ها به خاطر درگیری اعصاب معده‌شون تخلیه معده‌شون خوب صورت نمیگیره، لذا اینا دچار حالت‌های درد معده یا نفخ معده میشن.
بله،
البته لازمه مثل هر بیماری که درد شکم داره بررسی کامل تو این بیماران انجام میشه. در این افراد سنشون هم بالای 50 سال هست، به خصوص غربالگری برای سرطان روده بزرگ تو این افراد انجام بشه. در کنار اون اگر واقعا به تشخیصی نرسیدن، به صورت دوره‌ای ما برای اینها آنتیبیوتیک میدیم که در ماه چند روزی رو استفاده میکنن تا این میکروب ها از بین میرن، علائم بیمار کامل بهبود پیدا میکنه، ولی چون ماه بعد دقیقاً ممکنه این علائم تکرار بشه، اینا رو به صورت دوره‌ای و چرخشی برای بیمار تکرار میکنیم، ولی قبل از این کار حتما باید اون بیمار مهمتر کنار گذاشته بشه.
بله، تشکر دکتر صاحب امانی. گاهن ما دردای شکمی فقط شبانه داریم، یعنی مریض میگه من شب میخوابم در این قسمت بالای شکم یا یک قسمت از شکم زیر سینیم درد میکنه، این چی میتونه باشه؟
ببینید محل درد برای تشخیص ما خیلی مهمه. دردایی که ناحیه معده است ارتباط با خود معده ممکنه داشته باشه، ولی ممکنه با سایر ارگانهایی که اون اطراف هم هستن ارتباط داشته باشه، مثل کبد، لوزالمعده، کیسه صفرا، حتی شریان ها و ورید هایی که اون منطقه میگذرن ممکنه لخته ای توش باشه و باعث ایجاد درد بشه.
بله،
ولی دردهایی که معمولا تو ناحیه سر دل هستن یا قسمت بالا و چپ شکم و به پشت تیر میکشن بیشتر ارتباط داره با خود معده و بعدش با لوزالمعده. لذا براشون توصیه میشه که حتما یه بررسی معده و اندوسکوپی انجام بشه. و بیشتر واقعیتش اینه که برای این افراد درگیری های معده مثل زخم معده میتونه مطرح باشه.
بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر سه، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هیچ وقت شده دچار سرفه بشین؟ اونم سرفه وحشتناک، وقتی که داری یک غذایی میخورید و غذا تو گلوتون میپره و بعد دچار سرفه ناگهانی میشید. چند روز پیش بیماری داشتم، در هنگام غذا خوردن یه تیکه مرغ اونم با استخون پرید تو حنجرش، داشت خفه میشد. خب به همین خاطری که میگم موقع غذا خوردن نباید حرف زد، سعی کردیم که اون استخون رو از توی گلوش در بیاریم. متاسفانه یه قسمتش رفت وارد فضای مدیاستنش شد. خب خوشبختانه با یه عمل جراحی، اونم گردن کلفت، تونستیم استخون رو از توی گلوش و از توی فضای مدیاستن در بیاریم. بدونید یه استخون یا یک تیغ ماهی میتونه یک سرفه وحشتناک ایجاد کنه. بعضی وقتا بعضی پدر مادرها برای درآوردن این تیغای ماهی کارهای مختلفی میکنن. بعضیا یه لقمه نون سنگک به افراد میدن و بعضیا سیب زمینی میدن افراد بخورن. بعضیا سرکه میدن و بعضیا تحریک میکنن افراد این تیغو در بیارن. نمیدونن با این گونه حرکت ها منجر به این میشن که تیغ فرو بره و جدال عضلانی بافت مری یا نای رد شه و وارد فضای مدیاستن، فضایی که تو قلب و ریه هستش، قرار بگیره، قلب و عروق بزرگ، و به راحتی عفونت رو به اونجا انتقال میدن. اون وقته که ما میگیم 50% این گونه افراد مرگ و میر براشون اتفاق میفته. یه تیغ ماهی یک جون دختر 17 ساله رو گرفت.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش، در مورد علائم خاص کولیت ها و مریضی های التهابی و زخمی شونده روده مثل اولسراتیف کولایتیس و کرون و بعضی از علائم آزاردهندهش صحبت کردن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات مهم و ضروری در رابطه مسئله تشخیص و پیدا کردن علت هاست که علت شکمدر چیسته؟ امی تست های لابراتواری و آزمایشی کفایت میکنه یا نه ممکنه سونوگرافی، گرافی، عکس و اسکن و اینام لازم باشه؟
بر اساس نوع درد و علائم همراه درد با اون علامت های خطری که خدمتتون گفتم، راهکار برق و سن فرد.
بله.
به عنوان مثلا اگر یک جوان 20 ساله میاد با یک آقای مثلا 60 ساله، در قطعا برخورد ما متفاوت خواهد بود. اگر یک فردی میاد که سابقه خانوادگی سرطان روده داره و یک فردی نداره، قطعا برخورد ما ممکنه متفاوت باشه. ولی در مجموع اگر فردی بیاد با درد شکم، بعد از شرحالی که از بیمار میگیریم، محل درد، علائم همراه درد، دردش به کجا تیر میکشه، آیا درد شبانه داره یا نداره، همه این سوالات رو پرسیدیم و بعد از معاینه ما آزمایشات روتین که شامل آزمایشات خون و کبد و همچنین آزمایشات التهابیه و در صورت لزوم آزمایش مدفوع از نظر وجود شواهد التهابی رو بررسی میکنیم. اگر افرادی باشن که درد شکم دارن و بالای 50 سالن، یا دردهای ناحیه معده دارن و در کشور ما بالای 40 سالن و یا 45 سال در برخی مناطق. اینها را لازم حتما بررسی مثل کولونوسکوپی یا اندوسکوپی براشون انجام بشه، از بابت کنار گذاشتن بیماری های خودانی سرطان های روده و معده.
بله.
ولی در برخی از افراد که ضرورتی نداشته باشه، همین آزمایشات روتین یا سونوگرافی شاید ما رو به تشخیص برسونه. ولی برای روده تحریک پذیر حتما لازمه که بیمار حداقل 20 سانت رودهش با دستگاه حداقل کولونوسکوپی دیده بشه. اگر مشکلی نداشت، اون موقع ما برای بیمار میگیم که سندروم روده تحریک پذیر داره، که اون بیماری التهابی رو به اشتباه تشخیص نداده باشیم یه زمانی و بیمار دچار مشکل، اون رو حتما باید کنار بذاریم و بر اساس اون به بیمار درمان.
بله دکتر صاحب، گاهی ما با مریض های روبرو میشیم که برای یک مشکل هاضمه و روده کولونوسکوپی شده، یعنی رودیشان با دستگاه دیده شده. برای اونا گفته شده که رودیتان سیاه شده. اینمی سیاه شدن روده کدام خطری است؟ مشکلی را ایجاد میکنه؟
بله، سیاه شدن روده به خاطر مصرف برگ سنا هست که برای درمان یبوست، اونایی که رودهشون معمولا سفت کار میکنه یا تخلیهش خوب صورت نمیگیره، گاهن طولانی مدت میان از این داروها استفاده میکنن، بهشون عادت میکنن. افرادی که یبوست دارن ما واقعا توصیه بهشون میکنیم مایعات زیاد استفاده بکنن، راه برن، ورزش بکنن، فعالیت داشته باشن. ولی یه سری پرهیزهای غذایی بهشون توصیه میکنیم. ولی در کنار اینها اگر یک زمانی هم لازم دارو استفاده کنن، اینا رو معمولا به صورت چرخشی استفاده کنن.
بله.
به عنوان مثال داروی مثلا روغنگرچک رو در کنار همین برگ سنا یا یه داروی دیگه ای رو به صورت چرخشی هر کدوم رو یک روز استفاده کن تا رودهشون بهش عادت نکنه. استفاده طولانی مدت از یک داروی ضد یبوست میتونه باعث هم عادت کردن فرد بهش بشه و هم در این داروهای مثل برگ سنا باعث ایجاد حالت رنگ تیره یا سیاه شدن روده بشه، که البته عارضه خاصی برای بیمار مشکلی رو ایجاد میکنه، فقط در کولونوسکوپی این تصویر دیدن.
دکتر صاحب، دواها و داروهای مسکن و تسکین دهنده درد که برای دردهای دیگه در بدن استفاده میشه، اینا میتونن مشکل ساز باشن برای گوارش ما، برای علت باشن برای دل دردهای ما؟
بله، مصرف یک سری از داروها مثل آسپرین، ناپروکسن، بروفن و سایر داروهایی که برای ضد درد و سردرد هستن، البته به جز آستامینوفن، بقیه داروها اثرات بدی ممکنه روی معده و دستگاه گوارش داشته باشن. حتی گاهن خوردن یک یا دو عدد از این داروها میتونه خونریزی گوارشی بده. لذا اگر تا جایی که امکان داره ما داروهای از این دسته رو به صورت روتین و نرمال توی خانواده استفاده نکنیم تا جایی که امکان. البته گاهن پیش میاد به خاطر دردهای عضلانی یا سردرد بیمار استفاده بکنه، ولی اینکه روزانه بخواد مصرف کنه یا در طول روز تعداد زیادی رو مصرف کنه، این مسئله و این مشکل ممکنه پیش بیاد که بیمار دچار التهاب معده بشه، گاستریت بده، یا اینکه گاهن حتی دچار زخم معده بشه. اگر لازم بیماری طولانی مدت این داروها رو با تجویز پزشک استفاده کنه، بهتر ابتداعاً بررسی میکروب معده بشه و در صورت لزوم حتما ریشه‌کنی اون انجام بشه، چون همراهی میکروب معده با این داروها با احتمال خیلی زیادی میتونه زخم معده بده.
بله.
و اگر واقعا طولانی مدت میخوان مصرف بکنن، کنارش یک قرص معده از خانواده پی پی آی مثل اومپرازول رو هم ما توصیه میکنیم که بیمار استفاده بکنه، و این رو حتما با فاصله حدودا نیم ساعت تا یک ساعت بعد از غذا مصرف بکنن که با شکم خالی نباشه، که باعث آسیب و اذیت بیمار بشه. تمام این داروها به هر حال داروی شیمیایی هستن، هرچند ممکنه عوارض خیلی زیادی نداشته باشه، مثل اومپرازول، مثل آستامینوفن، مثل بروفن. شاید ما این عوارض روی بروشور اینها رو بخوریم از این داروها اصلا بترسیم. به همین خاطر اینا داروهای شیمیایی هستن، تا جایی که امکان داره هم پزشک تو تجویز هم افرادی که همینجوری میخوان دارو استفاده کنن باید حداقل نیازشون رو استفاده بکنن که دچار درد و حالا علائمی که دارن اون رفع بشه.
بله.
و استفاده مکرر یا زیاد یا بدون نسخه پزشک از خیلی از این داروها واقعا ممکنه هم به کبدشون و هم به رودهشون آسیب برسه.